أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راجع به تطبیق قاعده تحریم ظلم بر مسئله کاهش ارزش پول به این نحو است که بگوییم امروز بغلا عدم جبران کاهش ارزش پول را در جایی که اختلاف فاحش هست ظلم به مالک می داند. یک وقت خود مالک راضی به تأخیر بود، ظهور رضای او به تأخیر در این است که شخص مقابل ضامن کاهش ارزش پول نیست و اگر اصل پول رو پرداخت کنه نمیگن تو ظلم کردی به این شخص، اما اگر عدوانن پرداخت نکنه پول مالک رو تا دچار افت شدید بشه. انصاف اینه که مردم ما اینو ظلم میدونن به مالک. مثالهای روشنش همین دینار عراقی است. یک زمانی شخصی 1000 دینار عراقی داد به یک نفر، گفت برای من یک خانه ای در عراق بخر. هنوز هر یک دینار عراقی 3 دلار بود. 1000 دینار عراقی به او داد ولی او خانه نخرید. تا مشکل پیش آمد برای دینار عراقی حدوداً 1000 دینار عراقی شد نزدیک 750 تومان، کمتر از 1 دلار. حالا بخواد همون 1000 دینار عراقی رو بده به مالک، انصاف اینه که در عرف این رو ظالم میدونن. خود این کشف میکنه که ارتکاز عقلا در اوراق نقدیه بر زمان اختلاف فاحش هست. ما به عموم دلیل تحریم ظلم تمسک میکنیم برای امضاء این ارتکاز. نفرمایید که این صرف حکم تکلیفی است. اگر ادا نکرد این غاصب، جبران نکرد کاهش شدید ارزش پول را، صرفا اسیان کرده است اما بدهکار نیست. جواب اینه که اولا مهم این است که مالک می تواند الزام کند این غاصب را به پرداخت خساره، و حاکم اگر دید که این غاصب امتناع میکنه طبق سیره قطعیه عقلائیه الحاکم و ولی ممتنع، در امتناع من علیه الحق از اداء حق سیره قطعیه عقلائیه هست که حاکم الزام می کند من علیه الحق را که حق شخص مقابل را ادا کنه، اگر هم نپذیرفت خود حاکم متصدی میشه، از اموال اون غاصب بر میدارد و به مالک پرداخت میکند. تدارک کاهش شدید ارزش پول توسط حاکم صورت میگیره از اموال این غاصب متعمد، چون الحاکم و ولی الممتنع هم اجماع داریم هم سیره قطعیه عقلایی است که حاکم موظف به اقامه عدله. بله، حاکم موظف است که حق حقدار را بگیرد، بس در این نیست که این حق حق عرفی است یا حق شرعی، نه، فرض اینه که اثبات کردیم که این حق شرعی است، ولی من علیه الحق وقتی ادا نمی کنه این حق شرعی را به ذوالحق، سیره عقلائیه اینه که حاکم مأمور به اجراء عدل در جامعه، ولذا میاد به عنوان الحاکم و ولی الممتنع حق حقدار را می گیرد و به او می دهد. ادله تحریم ظلم اثبات کرد که الان که ظلم می‌بینند عقلا، جبران نکردن اختلاف فاحش ارزش پول را در موردی که عدوانن شخص تأخیر می‌اندازد و یا عدوانن هم نیست، حد اقل این است که به اذن مالک هم نبود، ولو این آقا نسیان کرد، جاهل بود که این مال غیره، به اذن مالک نبود این تأخیر، حال که پرداخت میکنه 1000 دینار عراقی را به این آقا، زمانی 1000 دینار عراقی رو به او داد، گفت برای من یک خانه در بغداد بخر، الان 1000 دینار عراقی بهش پس میده که کرایه ارزد که ماشین از خانه اش به حرم هم نیست. عقلا بلا اشکال این رو ظلم میدونن. و کلام در اینه که میگید این که شد تکلیف من بدهکاری رو اثبات نکرد برای این غاصب، میگیم اولا نیازی نیست به اثبات بدهکاری، اگر خود او داد فهو، نداد الحاکم و ولی الممتنع، حتی اگر مرد و نداد باز ارتکاز عقلا این است که اگر از ترکه او پرداخت نکنند این جبران کاهش ارزش پول را ظلم است به مالک. حاکم الزام می کند من علیه الحق را به اداء حق، اگر امتناع کرد و اجبارش ممکن نشد خود حاکم به عنوان ولی الممتنع این کار را انجام می دهد. حاکم نبود، نوبت میرسه به عدول مؤمنین، عدول مؤمنین هم نبودن، نوبت میرسه به صداق مؤمنین. فرض این است که اگر این آقا از خدا میترسه و توبه کرده، حرام ظلم کنه به این مالک و باید تدارک کنه کاهش ارزش پول. اگر هم از خدا نمیترسه زور حاکم میاد، اگر نه زور حاکم است نه این از خدا میترسه دیگه چه کارش کنیم دیگه؟ حوالش میدیم به حضرت عباس چه کار کنیم؟ در موارد کاهش شدید ارزش پول ظاهرش اینه که به نرخ روز میگیره. البته خب اجازه بدید من اینا رو میخوام کنم، اجازه بدید. ثانیاً ما میگیم وقتی شارع گفت ظلم نکنید، پرداخت نکردن خسارت کاهش شدید ارزش پول ظلم است، بالالتزام میفهمیم که این قاصد بدهکار هم هست. یعنی یک تلازم عرفی بین تکلیف این شخص به تدارک خسران، تدارک کاهش شدید ارزش پول به ملاک تحریم ظلم، و بین بدهکار بودن او. فرق میکنه با برخی از موارد که ما گفتیم صرفا تکلیف هست. مثل چی؟ مثل زمان عقلایی. الان شما میرید دامن وام زید میشید، زید پرداخت نمی کنه، بانک میاد سراغ شما زامن، مسئلتون شما زامن بدهکارید به این مبلغ وام در فرض امتناع مدین، کما علیه سید الخوی که میگوید علی تقدیر امتناع مدین ذمه ضامن عقلایی بدهکار می شود. این زمان عقلایی است، غیر از اون زمان در فقه هست کتاب الزمان که اصلا ابتداعا می گفت انا ضامن لدین زیدن، یعنی ذمه زید منتقل شد به من، دیگه زید بدهکار نیست، من بدهکارم. این زمان شرعی است که در فقه بحث می کنن نقل و ذمتن الا ذمه ابتداءن، او خارج از بحث. نه، این زمان عقلایی که امروز متداول هست در زمان وام. آی خویی می فرماید که این علا تقدیر امتناع مدین ذمه ضامن میشه مشغول، اگر ادا نکرد و مرد از ترکش خارج می کنن، چون بدهکار شد از ترکش خارج میکنن، از ترک این ضامن میدن به بانک، بعد ورثه این ضامن خودشون میدونن و اون بدهکار برن از اون بگیرن، چون زمان به طلب اون مدین بود. بعد از اداء دین توسط ضامن، ضامن و یا ورثه او حق مراجعه به مدین دارن. ما یه مطلبی عرض کردیم در فقه، دیدیم آیه سیستانی هم دارن، گفتیم زمان عقلایی هیچ وقت دین نمیشه، یک تعهد، زمان عهده است نه زمان ذمه، تعهدی به اداء ده. اگر به این تعهد عمل نکرد این ضامن عقلایی تا مرد، دلیل نداریم که از ترکه او باید اخراج کنیم مقدار دین را، چون وصیت و دین استثنا می شود. الارث بعد الوصیت و دین، این که نه وصیت نه دین، یک تعهدی است، مثل شرط ضمن العقد شرط کرده بودند ضمن العقد پولی بدهن به کسی. اما در ما نحنفی ما به عموم تحریم ظلم توسط میکنیم، میگیم دلیل تحریم ظلم میگوید نه به عنوان زمان عقلایی، به عنوان اینکه ظلم عرفی هست که این آقای قاصد پرداخت نکند جبران نکند کاهش شدید ارزش پول را. بل التزام عرفی اشتغال ذمه این قاسب را هم ما می فهمیم. اون زمان عقدی تابع عقد قرارداد این مقدار بستن، تعهد قرارداد بستن، قرارداد بست که این کار رو بکنه نکرد، یه موضوع ندارن. اما اینجا بحث تعهد نیست، زمان عقدی نیست، زمان به عنوان مسئولیت مدنی است، نه به عنوان مسئولیت قراردادی در ماله نفی. حالا عرض میکنم در اینجا یک شبهاتی هست و اون اینه که این اختلاف فاحش ضابطه نداره. من 1000 دینار دادم به زید 20 سال قبل که ارزش 1000 دینار عراقی 3000 دلار بود. الان میگید کاهش شدید پیدا کرد. خب حالا اگر کمیت پول رو ببریم بالا، من می آمدم سال گذشته 1 میلیارد تومان، حالا فرض کنید قصد می شد از من، یا می دادم به کسی یک روزه به این پس بده، نمی داد. اون 1 میلیارد تومان الان ارزشش شده 900 هزار تومان به حساب تورم، بله 900 میلیون تومان، 900 میلیون تومان، 100 میلیون، 10% کاهش ارزش پیدا کرده. خب شما حجم پول رو که حساب میکنید، ولو کاهش ارزش پول کم باشد، اما در حجم پول زیاد متنابهه. من که 1 میلیاردم رو شما تلف کردید، الان میخواید بدید، ولی 10% ارزان شد، اما برای من میشه در واقع 100 میلیون. اما برای کسی که فرض کنید حالا 100 هزار تومان داشت، دیگری اتلاف کرد، حالا میشه 90 هزار تومان، 10 هزار تومان کاهش ارزش پیدا کرده که فاحش نیست. ضابطه مشخصی نداریم. خب البته من اینو قبول دارم، ما در بیع قبل فاحش به لحاظ شخص این معامله حساب میشه. مثلا ممکنه در حجم بالا خانه 1 میلیاردی رو اگر 10 میلیونم گران بخره نمیگن مغبون شد، اما جنس 200 تومانی رو بخره 250 تومان میگن مغبون شد. درصد نداره، این تابع اون شرط ارتکازی است که اختلاف فاحش باشد مقبول خیار فرق دارند، یا به تعبیر حضرت امام حق عقلایی است در خیار غم بر اساس همون تفاوت فاحش. اونجا هم ما تفاوت فاحش رو دقیق نمیتونیم تنظیم کنیم، ولذا اگر شک کردیم خب رجوع میکنیم به عرض از عدم خیار قبله. اینجا هم اگر واقعا شک کردیم در صدق ظن، از عدم اشتغال ذمه این قاسب هست، ولذا به نظر ما حجم بالای پولم باید در نظر گرفته باشه، چون عرف من حجم بالای پولم اتلاف شد، همون کاهش 10% پول برای من متنابهه. این رو اگر در نظر نگیریم چه بسا عرفاً ظلم تلقی بشه. ولیکن بهرحال من قبول دارم که یک مقدار دچار شبهه مفهومیه میشیم و لذا در مواردی که احراز میشه عرفاً ظلمه، بعید نیست ما قائل به وجوب تدارک بشیم در اختلاف فاحش نسبت به کاهش ارزش پول. اگر هم شک کردیم خب مقتضای اصل عملی براءته. اگر اختلاف فاحش بود ارتکاز عرفینه که کلش رو پرداخت کنیم، یعنی هزار دینار من رو که اطلاف کرد، الان این هزار دینار من ارزشش که یک روز 3000 دلار بود الان شده ارزشش کمتر از 1 دلار. خب این عرفن میگن دیگه نمیاد میزان نداره بگن بخشی از این را جبران کن، نه دیگه ظاهرش اینه همه شو باید جبران کنه و الا عرفن ظلمه. ببینیم ما ولو نه این عرفی نیست اصلا این مطلب شما، چرا 40% بده 30% نده؟ نه وقتی اختلاف فاحش بود این منشأ میشه که عرف ضامن بداند کل فاحش ارزش این پول را. منتها عرض میکنم این که امروز این را ظلم میدانن ممکنه شما بفرمایید ناشی از ارتکاز عقلا نیست. من بعید نمیدونم که ناشی از ارتکاز عقلا باشه، نه ناشی از قانون، که ما مثلا قانون در این کشور فرض کنید داریم، در یک کشور دیگری نداریم. نه، ظاهرش اینه که یک ارتکاز عقلایی هست که این اختلاف فاحش و اگر جبران نکنیم ظلم میدانند و این ظلم عقلایی ولو مستحدث هست اما به نظر ما عموم تحریم ظلم شامل او میشه و ما یک عموم در مقابل نداریم. تا اون بحث دیروز پیش بیاد یه عمومی نداریم، دلیل زمان سیره اغلاست، یه عمومی نداریم که به عمومش بگیم بیش از مقدار همون 1000 تومان غاصب ضامن نیست تا بعد ما بگیم اون عموم راده از این ارتکاز جدید و غلایی. ما همچه عمومی نداریم. عموم در باب زمان خود آقایون هم فرمودن دلیل سیرت العقلائه. حالا راجع به قرض این روایتی رو که شما اشاره کردید میخواستم در ذهنم بود که حرف میکنم، حالا ایشون بفرمان. ببینید جاهایی که طبق قرارداد عمل میشه انضباط، قرض دادم 1 سال دیگه قرضمو بده، کم و زیاد نداره که، فروختم به ثمن نسیه 1 سال سر سال پولم رو بده، گرون شده ارزون شده مهم نیست. عدم انضباط در موارد اتلاف و تأخیر عمدی در اداء دین و اینها، نه تأخیر در اداء دین به رضای دائم، تأخیر در اداء دین بدون رضای دائم، اتلاف مال غیر، در این موارد انضباط نیست. ولیکن ما خیلی دنبال انضباط نباید بشیم. کجا انضباط هست که ما اینجا دنبال انضباط بگردیم؟ ما در فقه مبتلا هستیم به شبهات مفهومیه. به قول مرحوم شیخ انصاری فرموده که ما اوزغ المفاهیم هست، ولی در این حال شبهه مفهومیه داره. چه کار کنیم؟ ما به خاطر اینکه این حکم منضبط نیست، دقیق نیست، خب نمیشه از اون قدر متحققی که ما احساس میکنیم ظلمه رفعیت کنیم. من نمیخوام نظر قطعی بدم، ولیکن لااقل حق با بزرگانی مثل آقای بهجت، مثل آقای وحید، آیت الله بهجت، آقای زنجانی که فرمودن احتیاط واجب این است که در موارد اختلاف فاحش مصالحه بشه، لااقل اینه بگیم. اما راجع به قرض ممکنه شما بفرمایید دلیل گفته من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها، قبول، ما قبول داریم. لا یشترط الا مثلها من قبلا عرض کردم مفاد عرفیش در ذیل روایت هم داره که فانجوزیه، اگر روایتش رو آورده باشم عرض کنم از خدمتتون که بله از باب الدین بله یه لحظه اجازه روایت رو کامل بخونم. من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها، بعد ذیلش یک تعبیری داره که نخیر، یه لحظه اجازه بدید ما پیدا کنیم روایتش رو. معتبره یوسف بن عقیل، اللهم صل على محمد. پیدا کردید؟ نه خودم زودتر پیدا میکنم. در ابواب الدین بله با قبلا این روایت خوندیم، آدرسش هم احتمالا گفتیم یاد چون نیست. خب ببینید انشاءالله پیدا میشه. پیدا نکردی؟ بله؟ آها. باب چی؟ بله درست. باب 19 از ابواب الدین و القرض، حدیث 11 صحیحه یوسف بن عقیل عن محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام. من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها فانجوزیا اجود منها فلیقبض ولا یأخذ احد منکم رکوب دابت او عاریت متاع یشترطه من اجل قرض ورقه. ظاهر این روایت اینه که شرط فایده نکنید، بقید لااقل این زن مایت لون القرینیت فلا یشترط الا مثلها فانجوزی اجلد منها فلیقبل. یعنی شما شرط فایده نکنید، اگر فایدهی بهتون تبرعا دادن قبول کنید، اگر بخواید شرط کنید جائز نیست. ولا یأخذ احد منکم رکوب دابت او عاریت متاع یشترطه من اجل قرض ورقه. و مؤید این عرض ما که این روایت بیش از ظهور در شرط الفائده ندارد، اینی که ارتکاز متشرعی در تحریم ربا به مثابه قرینه متصل است، که عرف از این روایت می‌فهمید که امام می‌خواد بفرماید ربا حرامه. ربا چیه؟ شرط الفائده. ربا یعنی شرط زیاده، و عرف منصرف می‌بیند شرط الفائده را از این موارد. میگه بابا من دارم ضرر میکنم اگر این آقایی که هزار تومان 30 سال قبل از من اطلاق کرده، بخوام همون 1000 تومان رو ازش بگیرم. این فایده نیست که میاد به من 1,000,000 میده، این دفع ضرره. ولذا روایت بله دفع ضرر، یعنی من سود نکردم به نظر عرف. ولذا بعید نمیدونیم که این روایت مخصوصا با توجه به این دلش که مربوط به شرط فائده است، بخواد بگه شرط فائده نکنید. عرض کردم هم ذیلش هم ارتکاز بر تحریم ربا، که ربا به معنای شرط زیاده مالیت، اینها دست به دست هم میده. عرف بگه بابا ما در اینجا شرط سود نمی کنیم، ما در اینجا شرط می کنیم که ضرر نکنیم. این خلاصه چیزی که به ذهن ما میاد. و روایاتی بله کرایه
بعد از 10 سال
میخواد برای اون 1000 تومن رو بگیره، 1000 تومن کرایه تاکسی داره میده. چه ربطی داره به اینکه 1000 تومن بعد از 30 سال کرایه تاکسی میده؟ بابا میفرماید شرط فایده نکنید. ولا یأخذ احد منکم رکوب دابة یشترطه من اجل ورق من اجل ورقه. این میخواد شرط فایده رو بگه. فنظرتون الى میسره، یعنی انسان مؤثر رو اجبار نکنید به پرداخت دین. نمیگه فنظرتون الى میسره بیشتر نگیرید. نظره یعنی امهال. بیشتر نگفته، نگفته که نگیرید. اگر بخواید سود بگیرید بله نباید بگیرید. فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون. سود نباید بگیرید، اما چیزی که عرف سود نمیداند اون را هم نمیتوانید بگیرید. آیه در مقام بیان اونید. شما ممکنه بگید چرا پس در قدیم راجع به درهم و دینار ارتکاز عقلا بر ظلم نبود که کاهش پیدا میکرد، 7 درهم میشد قیمتش به اندازه 12 درهم، نصف قیمتش کم میشد. خب در اونجا اختلاف خواهش نبود، اصل دراهم مالیت داشت. اینا مؤثره. اصل دراهم نقره مالیت داشته، اون مالیتش حفظ میشه. در اسکناس همه مالیتش به اون قدرت خریدشه. اینها تأثیر میگذاره در ارتکاز این که اگر اختلاف فاحش شد عرف بگه بابا تو داری ظلم میکنی به طرف، حق به طرف رو داری ضایع میکنی. ما حالا اگر واقعا در حدی است که اضرار بوده، کدوم روایت گفته که این کار که اشکال نداره، همون درهمای قبلی رو بده کافیه. حالا باید روایت هایی هست میخونیم، ما روایتی پیدا نکردیم بگه همون درهمای قبلی رو بدی کافیه. شما مشکل خودت رو ذل نمی‌کنی. یبقا کلام، چون امروز می‌خوایم اگر بشه، اگر بتونیم این روایات رو هم بخونیم بعد تمام بشه انشالله فردا واره، یعنی فردا لااقل یا بخشی از فردا رو وارد بحث حقوق بشیم انشالله. عرض کرد خدمتتون که بله. حالا اجازه بدید به روایاتی استدلال ممکنه بشه برای طرفین مثلا، هم برای زمان کاهش ارزش پول، هم برای عدم زمان. حالا ما برای اینکه این قائلین به زمان دلشون نشکنه، برخی از روایاتی که توهم میشه دلالتش بر زمان کاهش ارزش پول، اونا رو مطرح میکنیم. روایت اول اینه. بله، عرض شود خدمتتون که باب 9 از ابواب الصرف، حدیث 2 موثقه اسحاق بن عمار قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام ان الرجل یکون لی علیه المال فیقبضنی بعضن دنانیر و بعضن دراهم فإذا جاء يحاسبني يكون قد تغير سعر الدنانير أي السعرين أحسب له الذي كان يوم أعطان الدنانير أو سعر يومي الذي أحاسبه فقال سعر يوم اعطاك الدنانير لأنك حبست منفعتها عنه. داستان چیه؟ داستان اینه که یک آقایی بدهکار طلبکار بود از زید، فرض کنید 1000 درهم. یکون لی علیه المال، مال گاهی استعمال میشه در خصوص دراهم. بعد این بدهکار گفت حالا بیا این 500 درهم رو بگیر برو، بعدا میشینیم محاسبه میکنیم. ما 500 درهم رو گرفتیم و رفتیم دنبال خلاصه کار خودمونو، یه روز بلا شد بشینیم با هم محاسبه کنیم. اون روزی که مثال رو طبق روایت بزنم، مثال اینه که من 1000 درهم از زید طلبکار بودم، زید آمد به من 50 دینار داد. من اشتباه کردم، این زید آمد به من 50 دینار داد. 1000 درهم من طلبکارم، زید گفت که حالا بیاییم 50 دینار تو جیبم هست، بگی برو خرج کن، خدا بزرگه. بعد از مدتی نشستیم محاسبه کنیم. اون آقا میگه که من 2 ماه قبل که این 50 دینار رو به تو دادم معادل بود با 500 درهم، پس نصف بدهی رو من دادم. من میگم امروز این 50 دینار تو مساویه پس 300 درهم، تو باید 700 درهم دیگه به من بده. اختلاف پیدا کردی. میگه ایست رین احسب له الذی کان یوم اعطان دنانیر، روزی که 50 دینار به من داد حساب کنم قیمت 50 دینار چقدر است، در مقابلش 500 درهم میدادن، پس 500 درهم از بدهی اون آقا کسر بشود. یا اون سعر یومی الذی احاسبه، قیمت امروز رو حساب کنیم که میشه 300 درهم و باید 700 درهم به من بده. امام فرمود سعر یوم اعطا کدنانی، روزی که به تو 50 دینار داد ارزشش 500 درهم بود. اون روز معیار. چرا؟ برای اینکه لعنک حبست منفعتها ان، چون تو در ظرف این یک ماه از منفعت این 50 دینار استفاده کردی، خوش انصاف، اون وقت میخوای به ارزش امروز حساب کنی که کمتر شده؟ نه خیر، باید ارزش اون روز حساب کنی که 50 دینار ارزشش زیاد بود. اون روزی که 50 دینار ارزشش زیاد بود معیاره، چون 50 دینار طرف اون روز گرفتی و کلی استفاده کردی. حالا به نرخ امروز 50 دینار حساب میکنی که دینار ارزان، اینجوره دیگه، که دینار 50 دینار شده مساوی 300 درهم و نتیجه اینه که میخوای پول بیشتری بگیری از طرف. خب گفته میشه که آقا این معیار، این تعت علتو تو امنم. آقا 1000 تومن رو از طرف گرفتی، رفتی استفادت کردی، شما به نرخ امروز میخوای 1000 تومن رو حساب کنی، در حالی که 20 سال منفعت اون 1000 تومن رو از صاحبت دریف کردی. حبست منفعتا نخه، باید 1000 تومن به نرخ روز تحویل رو حساب کنی. 1000 تومن به نرخ روز تحویل معادل است با 1,000,000 الان، و لذا ممکنه کسی به این روایت استدلال کند به تعلیل لعنک حبست منفعتا، بگه ای کسانی که پول مردم را در 30 سال قبل گرفتید، یا اگر هم نگرفتید بالاخره منفعت پول اونها رو از اونها حبس کردید. آقایی که 100 تومن مهریه خانومت بوده 30 سال قبل، 30 سال منفعت این 100 تومن رو از اون حبس کردی، حالا اومدی به نرخ امروز حساب میکنی، 100 تومن از جیب در میادونم 100 تومن مچاله شده که راننده ها از قبول نمی کنن، میری میدی به خانم حبست منفعتا، باید به نرخ روز این روز حساب کنی، به جای این 100 تومنی لااقل یه شک مسافرتی 500,000 تومنی بدی، حالا جا بیاد. بله، این روایت دیگه مطلق حبس کردی دیگه، دلقه شما ندادی. چی؟ به نرخ قدیم حساب کن، 50 دینار معادل 500 درهم میشه، و نتیجه میشه که شما فقط 500 درهم میتونی بگیری از اون طلب، از این چی؟ آره من خود بنظر روز حساب بقیه‌اش که مشکل نداره، مشکل حالا ببینیم این روایت دلالتش چجوره ان شاء الله.